أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مقدمه داخلیه که هو الاجزاء آیا مقدمیت درباره اجزا درسته ام لا؟ مرحوم آخوند فرض کرد تغایره ما اعتبارن و اینکه جز مقدمتون للکل به عرض رسوندیم. این تغایره اعتباری علا فرض تصویره یتحقق بالامر و یتصور بعد الامر، جزئیت و کلیت از خود امر منتزع می شود و صحبت در اینه که امر یتعلق به چی؟ به کل چگونه و به جزئش چگونه؟ در اون رتبه و در اون مقامی که بحث تعلق امر است هنوز جزئیت و کلیتی تشکیل نشده، حتی اعتباریش بعده. از این اشکال که بگذریم، مرحوم آقای آخوند نه حالا اعتباراً دوتان کل به شرط الاجتماع است و اجزا لا به شرط، اعتباراً دوتان تغایر دارن و اجزا مقدمتون للکل. در این حال فرمود بله، بحث وجوب مقدمه را نمیتوانیم به این نوع مقدمات سرایت بدیم و بگیم اجزا هم واجبتون به وجوب المقدمی، نمیشود. چرا؟ ولو فرض این اعتبار صحیح به جای خود، اما نمیشه وجوب رو بهش سرایت داد، برای اینکه این اعتبار ملاک مقدمیت درش به وجود نمیاره. ملاک مقدمیت توقفه، اینکه کل متوقف باشد بر جزء و این توقف دوئیت در خارج میخواد، نه به صرف اعتبار. پس ملاک مقدمیت درش نیست، یک. ثانیاً مانع دارد. اگر بخواید بگید جز یجب و به وجوب مقدمی، یستلزم اجتماع المثلین در جز، جز ضمن کل یتعلق به امر ذی المقدمه و بما انها مقدمتون و جز اون امر داشته باشه، میشه دو وجوب. یستلزم اجتماع المثلین در مورد این جزء هم وجوب نفسی و هم وجوب مقدمی، و این لا یمکن. اجتماع المثلین محاله، حتی اگر در باب اجتماع امر و نهی بگیم یمکن اجتماع الامر و نهی، یعنی دو حکم روی موضوع به عنوانین، در اینجا دو عنوان نداریم. وجوب تعلق میگیره به ما هو فی الخارج، این کل، و اونی که جزئشه. ما هو جزء اون، نه به عنوان جزئیت، نه به عنوان مقدمیت. این عناوین مورد امر قرار نمیگیره، اینها عناوین مشیره به اون حقیقت خارجی. فیستلزم در اون حقیقت خارجی جمع بین وجوب نفسی و وجوب غیری و این میشه اجتماع المثلین. یه خود پیش افتادید، کمی صبر کنید، تو همینا هست. در این رابطه با این بیان مرحوم آیین نائینی یک اشکالی کرد، فرمود نه، اینجا مشکل اجتماع المثلین نداره، در اجتماع الضدین مثل امر و نهی نمیشه کارش کرد، باید بگیم لا یجوز، اما در اجتماع المثلین نه، میگیم یتعکد. یه حکم میشه، دوتا لازم نیست بشه، یه حکم میشه، یه وجوب میشه، ولی وجوب مؤکد، وجوب شدید، یوجب التأکد. مرحوم آقای آزیا اشکال کرد به ایشون، گفت تأکد اونجاییست که این دو وجوب در یه رتبه باشه، در حالتی که وجوب نفسی و غیری در دو رتبه است، به هم نمیرسند تا بشه تأکد، دو رتبه درش پیش میاد و از این جهت قابل تأکد نیست. تا اینجاها رو دیروز عرض کردیم. مرحوم آقای خویی در محاضرات با توجه به این اشکال مرحوم آزیا خواسته از استاد خودش دفاع کنه. خب شاگرد مرحوم نائینی بوده است و تقریرات مرحوم نائینی را هم نوشته، اجود التقریرات. بله، خواسته در این موضوع از استاد خودش دفاع کنه. جواب داده از آقای آزیا، اون جایی که ترتب به اصطلاح تفاوت داشته باشد موجب تأکد نمی شود، جاییست که تأکد تفاوت زمانی داشته باشه، احدهما اسبق از دیگری باشه زمانن، نه نمیشه. چرا؟ برای اینکه یکی وقتی که یک وجوبی رو گرفت، دیگری بخواد بیاد در اون وجوب دخالت کند تا بشه تأکد، معناش اینه اون وجوب اول رو به حده از بین ببره. اگر وجوب 80 درجه ای بوده میخواد بشه تأکد، تأکد معناش یه وجوب، اما اون 80 درجه ای از بین برود و حالا یک وجوب 100 درجه ای بسازد، پس باید وجوب اول رو از بین ببره. اگه وجوب اول از بین بره، این وجوب دوم هم که ناشی از اونه، پس وجوب دوم هم از بین میره. در اینجا این خصوصیت رو داره، ولذا نه، نمیتونه اگر زمانن تقدم داشته باشه، اما اگر نه زمانن تقدم نداره، تقدمشون رتبیست. این هر دو وجوب در یک زمان حاصل می شود، نه این مشکلی نداره و اشکالی نداره که موجب تأکد بشود. تعبیر ایشون این است: ان امتناع التأکد انما یسه فیما لو کان احدهما سابقا زمانا لا ما کان المتقدم به رتبه مع تقارنهما فی الوجود، تفاوت رتبی در حالی که وجودن با هم باشد مانع از تأکد نیست، کما فی ما نحن فی اذ الالت آتن فکو عن المعلول وجودن، امر نفسی علت است برای امر مقدمی، امر مقدمی و امر نفسی وجودن از هم منفک نمیشن، زمانن از هم منفک نمیشن، و سبق و لحوق بینهما رتبی جن لا زمانی فلا مانع من التأکد، اشکالی نداره که اینجا قائل به تأکد بشیم. این بیان مرحوم آخون در محاضرات جلد دوم صفحه 300. فرق چه هست؟ رتبی؟ بله، همینی که در عبارت میگیم این گونه شد پس این گونه شد، این پس خودش رتبه است، این علت، این معلول، این رتبیه. ولو زمانن همه علت و معلول ها زمانن با هم، هم همه جا هستن. مثلا
الان یه چیزی بلند میشونم با دست،
خب
این دست علت برای بلند کردن رو از نظر زمان هیچ فرق نمی کنه، حالا رتبه این چون علت هست بر معلولش
با. بله،
زمانن دوتا نیستن.
پس زمانن دوتا نیستن، همین رو داریم میگیم، میگیم علت و معلول زمانن مند، در حالی که رتبتن تفاوت داره. میگیم این شد فساره کذا، این فا دلیل بر رتبه است.
بعد شب چیزای اعتباریات رو میرم تو تکمیلیات، تکمیلیات هم میبرم تو اعتباریات.
آقای مهدی پور، آقای مهدی پور امروز آمده یه پیشنهادی میکنه که خودش هم عمل نمیکنه. آقا پیشنهادش اینه که میگه خوبه در هر بحثی، حالا امروز که معین شد بحثمون اینجا فردا کجا قرار بشه، فردا به قول تعبیر ایشون البته، که یکی از آقایون اون بحث رو اولا کنفرانس بده، یعنی مطالعه کرده باشه، پیش مطالعه کرده باشه، بیان بکنه. خودش همینجا رو نکرد، همین بحث هم پیش مطالعه نکرده بود. بله بله، البته ما ایشون توضیح دادن تجربه این کار رو داریم در یه مورد دیگری. بله نه خیلی هم موفق بودیم اونجا، ولی خب یه شرایطی داشت که اینجا اون شرایط رو نداره. یه زمانی 26 سال قبل که ما در شورای مدیریت بودیم، بحث دروس جنبی رو مطرح کردیم، من جمله تفسیر بود، تفسیر گذاشتیم برای رتبه های مختلف تحصیلی همراه با قوانین و رسائل و مکاسب. بعدم یه دوره تکمیلی به اصطلاح تخصصی تفسیر برای طلبه هایی که دو سال خارج هم رفتن. یکی از دروسش توی برنامه تدریس تفسیر ترتیبی بود، یه تفسیر به ترتیب بیان میشه. ما روزی که میخواستیم بریم سر این کلاس با خودمون گفتیم بریم برای اینا چی بگیم، خب هر تفسیری رو بذاریم جلومون، مجمع البیان یا جوامع الجامع بود اون وقت مطرح. خب خود این طلبه دو سال خارج رفته، آدم فاضلیه، خودش میخونه، خودش میفهمه، من برم اونجا چه غلطی بکنم، اونجا چی بگم بیان بکنم. به قول اون وقتی ها گفتیم یه پلتیکی میزنیم. روزی که رفتیم سر کلاس گفتیم این کلاس ما اینجوریه که هر روزی بدون معین شدن قبلی یکی از آقایون باید حالا یه مقدار یک صفحه از این تفسیر رو بخونه بیان کنه، اون وقت منم همراهش اگه مشکلی داشت توضیحاتی داشت بیان میکنه. اونجا این باعث شد خب آقایون همه ناچار باشن، معینم نبود کی، همه ناچار باشن اینو شب قشنگ مطالعه کنن. شاید به او گفته شد که آقا تو بخون، مطالعه هم میکردن. خب میخوندن تا اونجایی که میتونستن توضیح میدادن، یه جایش هم گیر میکردن، یه جایش هم ناقص میموند، تکمیلش میکردیم. یه بحث گرم میشد، کاملا هم جالب شد براش خود. اون شاگردای تفسیر اختصاصی اون دوره بعضیشون الان خودشون اصلا کم کم شدن یکی از متخصصین تفسیر و قرآن، یا آقای دکتر رضایی ظاهرن داریم که الان جز متخصصین این رشته است، چه در دانشگاه قم چه تهران جاهای دیگه، که این ناشی از همون مدرسه بود به اصطلاح. اونجا شرطاش ناچاری بود، بالاخره اونها اومده بودن تو این دوره اسنویسی کرده بودن، حالا مقرراتی داشت، ناچارم بودن در این بحث شرکت کنن. خب حالا میشد این کار کرد، اما ما اینجاها که این چیزها رو نداریم که نمیشه. بله اونجا هم بر نه به اونجا هم بر نمیگرده، برمیگرده تو خیابون. حالا اونا که دست ما نیست. بله این یه مسئله است واقعا پیش مطالعه. من این بارها عرض کردم، حالا قطع نظر از این اجبار یا امثال اینا، نه واقعا طلبه ای که در بحث خارج شرکت میکنه اگر هدفش اینه که مجتهد بشه، یعنی این بحث خارج براش مفید باشه، به دردش بخوره، او رو پیش ببره، راهش اینه. راهش هر بحثی را برای فردا اول پیش مطالعه، بعدم با رفیقش که همین قرار داشته باشه با هم مباحثه کنن، پیش مباحثه، بعدم که در بحث شرکت میکنن باز مطالعه کنن آیا تفاوتی کرد نظرشون، فکرشون، فهمشون، درکشون یا نه، بعدم با اون تفاوت مباحثه کنند. اگر این پنج مرحله رو داشت بسیار زود مؤثر واقع میشه، بسیار خوب. اگر نشد و فقط اونطوری که معمول شرکت در دست و فراموش کردن، حالا یه سال و دو سال و پنج سال و ده سال که هیچی، 50 سال هم که باشه هیچی نمیشه، هیچ اثری در وجود او نمیذاره، مگر هدفش چیز دیگه ای باشه که خب این لابلاها یه هدفی برسه. نه اجتهاد، اجتهاد راهش همونه و واقعا هم مؤثره همینطوری که گفتیم. حالا دیگه میل خودتونه در این حد داشت. حالا این طوری که عرض کردیم، حالا مرحوم آقای خویی اینجور از مرحوم ناینی دفاع می کند جواباً از مرحوم آقای آزیا. ما عرض می کنیم نه، این قضیه ترتب ترتب زمانی باشد یا رتبی فرق نمی کنه. یستحیل، اون ملاک استحاله در هر دو حالت هست، نمیتونه موجب تأکد بشود، نمیشود اون دومی ولو رتبی موجب تأکد اولی بشود. چرا در زمانی نمیتونه؟ برای اینکه توضیح دادیم، اشاره کردیم، ولی درست اینجا بیان نشده، توضیح دادش که چون واجب اولی تثبیت شد، حالا 80 درجه دومی که میاد میخواد 80 درجه رو 100 درجه کنه. تأکد یعنی چی؟ یعنی حبو بشه 100 درجه. میشه؟ لا یمکن الا به این که اولی از بین بره دومی ایجاد بشه، 80 درجه ای نابود بشه، 100 درجه ای ایجاد بشه. ولی تأکد در وجوب این نیست که بتونه بیا دومی مؤثر در واجب تثبیت شده اولی بشه. اگر اون واجب تثبیت شده اولی سر جاش بمونه، او که قابل تغییر نیست. لا یتغیر اما هو علیه، یه چیزی موجود، این موجود قابل تغییر نیست. تغییرش لا یکون ولو تأکدش به این که اولی به اون درجه از بین برود و واجب دیگری با درجه شدیدتر ایجاد بشود.
معنی تأکد نیست که 80 درجه بعد بشه 100 درجه، بعد که 100 درجه تأکید میشه به 100 درجه دیگه.
200 درجه همینه، اینش فرقی نمی کنه، اینش تفاوت نمی کنه. شما درجه شو بردید بالا، بسیار خوب، 100 درجه میخواد بشه 200 درجه. میشه 100 درجه ای بشود 200 درجه؟
نه،
همون 100
درجه.
ها میشه چی؟ میدونم اون 100 درجه سر جا خودش، یه 100 درجه دیگر پیدا میشود. پس چی؟ اون 100 درجه میشه 200 درجه. پس چی؟ خب پس این تأکد نشد. این واجب غیری که آمد کنارش چه اثری روی او گذاشت؟ اگر میگید اثری نگذاشت، این مرحبا به آیا خوند؟ هیچ. اگر میگید اثری گذاشت، چرا اثر میگذاره؟ یوجب تأکد. یعنی چه تأکد؟ تأکد رو شما معنا کن.
تکرار همون قبلی اینه
تکرار؟
بله.
تکرار که تأکد نیست. نه خیلی، تأکد یعنی یه واجب شدیدتر، وجوب شدیدتر بشه.
علت اینکه یک چیز رو تکرار می‌کنم برای چیه؟ یکی از علتش
تأکید. او تأکید در امرشه، نه تأکید در این.
شدت
وجوب همینه.
یعنی
اینکه
در عذابش رو
شدیدتر
عذاب
می‌کنی؟ اونو حالا بحث دیگری است. نه، خواسته حالا عرض می‌کنم. امیال، خواسته ها، امر مولا همیشه تفاوت داره. همونطور که بین مستحب و واجب تفاوته. مستحب خواسته ضعیف است و واجب خواسته قوی. این مشککه. همین خواسته قوی هم هنوز مشککه، میتونه قوی‌تر بشه. اما قوی تر شدن این خواسته آیا به اینی که اون دومی بهش منظم بشه؟ اینکه او قوی تر نشد، یه چیز دیگه شد؟ نه، به اونه که اون از بین بره و دومی به نحو شدیدتر ایجاد بشود. لا یمکن تشدید تأکید به غیر ذالک. نه، حالا شدیدتر ایجاد شد، 100 درجه گذشت شد 120 درجه. الان از نظر فیزیکی یه آبی که جوش میاد، جوش آمد، در مرحله جوش آمدن 100 درجه. حالا اگر بیشتر حرارتش دادی، درجهش بالا رفت. این درجه آب که الان دوتا آب نشده.
مثال جایی میزنید که قابلیت تشدید رو داشته باشه، ولی اینجا در وجود.
حالا همه جا تشدید معناش اینه یک و امره، نه دو امر، نه دو تا شی. یه شی بشه مشدد، یه طلب بشه مشدد. تأکید در این جهاز
هست،
پس دیگه قابل تأکید نیست، دیگه قابل تأکید نیست. باز برمیگرده به حرف آخوند. بله، پس بنابراین اشکال بر بیان مرحوم آقای خویی اینه که آقا بسیار خوب، حتی در اون جایی که رتبیست یا زمانی هر کدوم باشه اشکالش یکیه. اشکالش این است که این لازمش اینه که اولی از بین بره، منهدم بشه، یه وجوب مشدد دیگر تشکیل بشه. خب نداره آقا، یمکن در مثل ظهرین، چه وقتی که ظهر واجبون بعد عصرم شد واجبون متأخر از ظهر، حالا شد ظهر وجوب مؤکد، یکی ظهر و یکی مقدمیت للعصر. اونو مثال زد مرحوم ناینی. درسته؟ این حرف اونجا درسته. چرا؟ یه تفاوت عمده اینجا داره که اصل مشکل در اینه، عنایت کنید. در اونجا دو تا امره، امر به ظهر، امر به عصر. امر به عصر یوجب تأکد وجوب ظهر را، هم خودش واجبون هم مقدمه برای عصره. این میشه تأکد. در اینجا وقتی میخواد امر به عصر، وجوب عصر، مطلوبیتش من حیث العصر بیاد به ظهر باز اضافه بشود، لازم نیست اون وجوب اولی ظهر از بین بره، بلکه این میاد بهش اضافه میشه، میشه موجب تأکد. وجوب اولی به اون درجه از بین میرود برود، ولی بازم امرش سر جای خودشه. اون امر با این امر مجموعاً یک وجوب اعلا می سازد. ولی در مورد بحث ما اساس نکته اینجاست که این وجوب دوم چیه؟ وجوب مقدمی. وجوب مقدمی ناشی از اون وجوب نفسی است. تا بخواد بیاد با او بسازه، زمیمه بشه، اون وجوب اول رو از بین ببرد و یک وجوب اشد بسازد، خودش رو از بین برده، چون این وجوب دوم ناشی از اولی بود، وجوب مقدمیه برای او بود. وقتی اون وجوب اول از بین رفت، ولو در وعای اعتبار، وجوب دوم هم از بین رفت. اصل نکته تفاوتش با مثالی که مرحوم ناینی زد در این قسمته که اونجا دو وجوب مستقل است. بله، یکی می شود مؤکد دیگری با توجه به دو وجوب، اون مطلوبیت ساخته شده از وجوب اول، اون مطلوبیت به اون درجه هیچی، درجه دوم ساخته میشه، درجه اشد، مثل در همون قلیان الماء، حرارت الماء، اون حرارت هی بهش اضافه میشه، میشه اشد، اون اولی رو از بین نمیبره. اما در اینجا وقتی میخواد اضافه بشود، باید اون مرتبه از بین برود تا بشه اضافهش کرد، مرتبه اشدش کرد. تا او از بین بره، خود این امر مقدمی هم از بین رفته. ما نگفتیم از هر جا بیاد یا نه. بله، اون درجه حرارت از هر جا بیاد درسته، چون مستقلن میاد، چون مستقلن میاد اشکالی نداره. ببینید، باز تکرار میکنم همین مثال رو، اون وقتی که داره درجه حرارت، باز حرارت بهش داده میشود، مستلزم این نیست که اون حرارت اولو از بین ببره، اونو مفروض گرفته هست، حرارت اضافه هم برش میاد، میشه حرارت بیشتر، ها؟ میشه حرارت بیشتر. بله میدونم، حالا بله بله، حالا میشه حرارت بیشتر، اونجا میشه بیشتر. اما در اینجا تا بخواد بیاد و موجب تأکد بشه، اون درجه باید ندیده گرفته شود تا درجه اشد بیاد. با این موجود جدید یه درجه جدید بسازد، تا او از بین بره، دومی که باید از بین رفته دیگه، موجود جدیدی نداره تا بیاد با او یک موجود جدید بسازد. دقت فرمودید؟ اونجا نمیره، داریم داد میزنیم آقای دیانت. بله اونجا نمیره، در وجوب ظهر و جمعه هم نه از بین نمیره، یوجب و تأکد. اما در اینجا اعتباریاتش وجوب ذل مقدمه است. این وجوب یه حدی داشت، این وجوب ذل مقدمه، این وجوب وقتی بشه مؤکد نمیشه که در موجود تصرف کرد، باید اون موجود از بین بره، یه موجود جدید ساخته بشه. از بین رفتن او ما این چیو چنار گذاشته بودیم که با او بشه موجود جدید، وجوب مقدمی را تا او از بین رفت این وجوب مقدمی هم از بین می رود. و از این جهت لا یمکن ملاک استحاله اینه. حالا چه تقدم رتبی باشد و چه تقدم زمانی، همونطور که زمانیش لا یمکن تصرف در موجود نمی شود، زمانن بعد از وجود در رتبیش هم همینطوره. اشکال در هر دو جا یکسانه، یجری در هر دو جا، ولذا نه یه همچین به اصطلاح چیزی جایز نیست. خب مرحوم های آخوند خودش بر بیان خودش اشکال دیگری هم دارد، اشکال انقلت که آقا فرمودن بسیار خوب، اجتماع المثلین محال در امور واقعیه، در امور حقیقیه، اما در امور اعتباریه هم محاله. به دو اعتبار وجود بیاد و ما نحروفی از قبیل اعتباریات وجوب، وجوب امر اعتباری است، دو تا وجوب داشته باشیم کنار هم و در موضوع واحد، نوبت به تأکدم نرسه، چون از اعتباریات اشکالی نداره. در رابطه با این مطلب خیلی جاها این بحث میاد، تفاوت بین اعتباریات و واقعیات، خیلی از آقایون هم حتی بعضی از معاصرین هم هی رو این مطلب در جاهای مختلف تکیه میکنن. ما اولا اینو عرض کردیم، اعتباریات گتره نیست، خیال نیست، توهم نیست. گاهی فکر میکنیم اعتباریات یعنی خیال و توهم. بله این خیالات و این توهمات و حالا اسمشم بذار اعتبار، تو ایام طلبگی هست، شب که تو اجرش خوابیده هی اعتبار میکنه فلان خانم رو، فلان دختر رو باش ازدواج بکنه، چنین یا چیزهایی اینا. خوب خواب و خیال اعتبار، در وعا اعتبار، نه اینا اعتباریاتی که روش حساب میکنیم در فلسفه، در منطق، در اصول، در فقه، هیچ کدوم به این معنا نیست. یه واقعیاتی است در یک وعاء خاص خودش. وقتی یک کسی با امر بعث اعتبار می کند، بعثیش که جای بعث تکوینی می نشیند، این اعتبار یه واقعیتی است در وعاء خودش. و یترتب علیه الاثار، به خواب و خیال که آثار مترتب نمی شود، ولی اعتباریات مناشی آثار زیاد ده. و خیلی از امور ما الان بر اساس همین اعتباریات. یه کسی آقا امروز رئیس این اداره است، فردا عزل میشه و دیگری رئیس میشه، این آقا چه تفاوتی کرد؟ اداره چه تفاوتی کرد؟ کار چی شد؟ ولی خیلی آثار برش مترتبه. در اون حالت ریاست، ریاست خودش یه امر اعتباری است، یه امر جعلی است. وقتی که ما فوقش او رو جعل میکنه، جعل تو مدیرن لذالک، رئیسن لذالک، یه چیزی داره جعل میکنه. کجا؟ چی ایجاد میکنه؟ یه امر اعتباری. ولی امر اعتباری است که نوع و حقیقت یترتب علیه الآثار. وقتی نکاح میکنه، ایجاد میکنه زوجیت را بین دو نفر، چی ایجاد کرد؟ چی تفاوت کرد در وعاء خارج؟ این دوتا که هر دو سر جاشونن، چی تفاوت کرد؟ بله، یه امری در وعاء اعتبار تصویر شد، عقلا اعتبار کردن، شارع هم امضا کرد، اون وقت یترتب و برش آثار. همه اون احکام و امثال ذلک اینا آثارشه. بله، مدام همین عرض میکنه. ولی چرا؟ چرا؟ خیلی ها همینو عطف میکنن انه من الاعتباریات و الخیالات. میگیم اون نیست، برای همین دفع توهم. نباید اینا با هم عطف بشه در این موارد. اعتباریات عقلایی خیالات نیست، واقعیات. بسیاری از جنگ ها و صلح ها و کشت و کشتار ها و امثال ذلک رو همین اعتباریات. خیلی خوب. بله، پس اینا صرف توهم نیست، صرف خیال نیست، یه واقعیت. ولو واقعیاتی در حقیقت واقعیت ندارد به یک معنا. لذات دنیا همش از این قبیله، همش از همین اعتباریاته. نه، هست، همونه. وقتی از ریاست لذت میبره، از مدیریت لذت میبره، از پیروزی لذت میبره، این رو چیه؟ رو اعتباره. از چی لذت میبره؟ لذتش روی اعتبار. میگم روی اعتباریه، تو خیاله به یک معنا. تنها اونی که قرآن روش دست میذاره، اون لذتی که در دنیا حقیقیه چیه؟ ها؟ این آقای دیانت میگه
اصلا لذت دنیا گفتم برای رفع علم است، اصلا دنیا لذت ندارد.
همون رفع علمش. آله. کدومش حقیقت، کدومش اعتبار؟ همه هی کلیت رو تکرار نکن، واقعیتش حساب کن. بله، همه لذات دنیا سر تا به ذیل همه روی اعتباریاته. فقط نکاح و سلام. بله، نخیر نکاح به معنی لغوی، نه اون دیگه اعتبار نیست، او یه واقعیته، لذتش هم واقعیته. فقط و فقط. حالا بنابراین بعضی اشکال کردن که آقا اینجا اشتمال مثلین در اعتباریاتش عرض کردیم. ما اولا جواب دادیم اعتباریات لا یکون و گتره، بل همه جا اعتباریات به نحوی بر مبنای واقعیات اعتبار می شود. مثلا ملکیت اعتباریه، تا الان این خونه ملک من بود، با یه بعتو و اشتریتو این ملکیت از من سلب شد، شد مال دیگری، این اعتبار عوض شد. واقعیت که چیزی نیست، ملک سر جا خودشه، منم همون آدم سابقم، اون مالک قبلی هم همون آدم سابق، اینا که تغییری نکرده، این اعتبارش تفاوت کرد. خب این ملکیت میگید امر اعتباری، ولی از مقوله جده، یعنی از یکی از مقولات عرضی، مقولات عرضی همه واقعیات جوهر و اعراض نهگانه همه واقعیات، یه مقولش جده است، وقتی که چیزی تو دست شما، تو مشت شما باشه، این الان حقیقت ملکیت است، جده است، جده ملکیت، حقیقتش اینه، این امرون حقیقی. بعد میاییم اعتباریش را به حسب این مقوله تصویر میکنیم و عقلا اعتبار میکنن، اوغلا گوتره اعتبار نمی کنن. یعنی وقتی شما خریدی، حالا انگار اون ملک، اون زمین با همه وسعتش تو مشت توست، اینو اعتبار میکنه علا حضب اعتبار جده، جده واقعی. پس اعتباریات همه جا روی نحوی واقعیات خواهد بود، ولذا اجتماع المثلین درش نمی شود، اعتبارم نمی تونه بکنه، محالون. خاضه اولا. ثانیاً میگذریم از این بحثای فلسفی، اگر یه چیزی واجب شد، یعنی مطلوبون، مطلوبیت کار دله، محبوبون، اینا یه واقعیات نفسانیه، اینا که اعتباری نیست. وجوب امر اعتباری، اما مطلوبیت و محبوبیت و امثال اینا که اینا اعتباری نیست، اینا واقعیت نفسانی است. حالا اگر یه چیزی شد مطلوب، محبوب به درجتن، بخواد بیاد با مثلش جمع بشه، دو تا مطلوبیت، این میشه جمع بین مثلین در تکوین، همین اشکال در تکوین پیش میاد، نه صرف در اعتبارش. بنابراین بازم اشکال سر جای خودشه و بله لا یجوز. حالا اونو مرحوم آخوند خواست بگه کافیه، یعنی اینجا کافی نیست، چون هر دو به یه حقیقت میخوره. آیا آخوند این اشکال در تمام موارد تغایر اعتباری است. در همین مثال معروف قصب و صلات، وجوب به چی میخوره؟ به عنوان صلات یا به عنوان این حب، این شی، این تحرک، این تصرف در اینجا؟ قصب هم چیزی نیست جز این تصرف، نه به تو عنوان. شما اونجا میایید تعدد عنوان رو کافی میدونید برای اجتماع، اینجا میگید نه تعدد عنوان نیست و برمیگرده هر دو به یک ذات. بله اونجا هم برمیگرده هر دو به یک ذات، این اشکال در اونجا هم پیش میاد کلیتا. پس اینجا با جاهای دیگه فرقی نداره و این جواب از مرحوم آقای آخوند پذیرفته نیست. این بحث تمام. حالا پس نتیجه چی؟ این مقدمات چه وجوبی دارد؟ و بعدم دو سه مطلب در پیرامونش انشاءالله فردا بیاری خدا.